بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى اهل بيته لعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين، امين يا رب العالمين. برای اینکه آیا هر مسکر مایعی غیر از خمر به لحاظ نجاست ملحق به خمر است یا نه، یعنی او هم نجسه یا اینکه نخیر طاهره، دو نظریه وجود داره. نظریه اول آن است که مسکر مایع اونم ملحق به خمره. مرحوم سیدم نظرشون همین بود، گفتن التاسه و الخمر بل کل مسکرن مایعن بالاصاله. خب در مقابلم یه نظریه دیگری هست که میگن نخیر، اونی که نجسه خمره و نقی و نمیدونم بط و مرز یا مرز نبیز و امثال اینها، مثلا اینها دیگه نجس نیست. آقا اینه که قائل به نجاستن به دو دلیل استدلال کرد. دلیل اولشون ادعای اجماع بود که دیروز بحث کردیم و ازش جواب دادیم. ادعای دوم، یعنی دلیل دوم ببخشید، او اخباری است که در هر صورت امر میکنه به این که اگر یک قطره از مسکر داخل یه دیگ بزرگ آبی ریخت، بایستی آب وارونه بشه، ریخته دور ریخته بشه و یعنی نجس میشه. یکی از اون روایات، روایت جناب عمر ابن حنظل است، روایت عمر ابن حنظل که روایت عمر ابن حنظله. بعض از بزرگان مثل مرحوم آقای حکیم رحمت الله علیه از این روایت عمر ابن حنظله تعبیر به صحیحه کرد، صحیحه عمر ابن حنظله. حالا مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه دیگه نه تعبیر به صحیحه نمی کنه، میگه روایت عمر ابن حنظله. حالا وجهش عرض میکنه، میگه عمر ابن حنظله میگه که قلت لابی عبدالله علیه السلام ما ترا فی قدح من مسکر، که متنش دیروز براتون خوندم. حضرت فرمود که اگر یعنی سوال ای بود که اگر ما روی یک قدح مسکری نداره خمرها، داره مسکر، اگر توی قدح مسکری آب بریزیم رقیقش بکنیم، بوی اون حالت خم مسکریتش از بین بره، عادیتش از بین بره، سکرش و مست کننده بودنش از بین بره، آیا پاک میشه؟ امام فرمود نه. امام فرمود لا والله ولا قطره قطرت فی حب الا احریق ذلک الحب، یه قطره هم توی ظرف بزرگ آب بریزن اینو باید دور بریزن. یه روایت عمر بن حنظله. روایت دیگر موثقه جناب عماره از امام صادق، ایشون هم از امام علیه السلام روایت کرد که حضرت فرمود لا تسلفی بیتن فیه خمرون ولا مسکر. بازم بحث چیه؟ بحث مسکره. ما در بر سر خمر حرفی نداریم، مسکر. روایت سومم صحیحه علی ابن مهزیار. این صحیحه علی ابن مهزیار همون صحیحه‌ای بود که قبلا بهش اشاره کردیم و دلیل بر نجاست خمر بود که امام علیه السلام فرمود، که امام هادی فرمود که قول امام صادق رو بگیر، اون روایت دوم، چون راوی سوال کرده بود از امام علیه السلام، علی ابن مهزیار از امام سوال کرد که جناب زراره از امام باقر و صادق روایت کرده که بله که طاهر نجس نیست. آفرین.
امام صادق
در روایت دوم غیر زراره روایت کردن از امام صادق که نجسه. ما چیکار کنیم از این دوتا روایت؟ امام فرمود برید اخذ به روایت دوم که نجسه. وقت اونجا تعبیر چی بود؟ اونجا تعبیرشون همین بود که از مسکر سوال کرد. نبیز مسکر. بحث خمر
نبود.
خب استعذار دارید الان این مجموعه این روایات چندگانه ای که الان خدمتتون عرض کردیم، اینها اشاره به مسکر دارن که حالا تو بعضی هاشونم ظاهرن شاید بگید مثلا این مسکرها از کجا میگید مسکر مایعه؟ از کجا معلوم که این مسکرها مسکر مایع باشن؟ بعضی جا توش تو بعضی از این روایات آمده که عرضم بزرگ با سعادت شما قطرتن قطرت بله؟
اصلا قطره معلومشه
مایه. آره دیگه؟ این مثلا تو بعضی هاش آمده، تو بعضیاش مثلا اینطوری آمده لا تسلفی بیتن فی خمرون ولا مسکران، بعد دنبالش حضرت فرمود لا تسلفی ثوبن قد اصابه خمرون او مسکر. اگر جامد بود دیگه اصابت به لباس
نمیشه
که معنا نداره. در هر صورت این دو سه تا روایت ظهور دارد در چی در این که مسکر مایع نجسون نجس اینه. حالا مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه میخوان جواب بدن. عرضم به حضور با سعادت شما که جواب ما، پس اول استدلال به روایت عمر ابن حنظله کردیم، دوم به روایت عمار ساباتی استدلال کردیم، موثقه عمار، سومی هم عرضم به حضور با سعادت شما صحیحه علی ابن محضی. مرحوم آقای خویی فرمودن که روایت عمر ابن حنظله ضعیف، برای همین خاطر تعبیر صحیح هم نکردن. عرضم به حضور با سعادت شما که حتی اشاره هم دارن که فرمودن و این عبر انها به صحیحت فی بعض الکلمات، که اشاره به اون فرمایش مرحوم محقق حکیم دارن که در بعض از کلمات اگرچه به این روایت تعبیر به
صحیحه
شده. خب عمر ابن حنظله در هر صورت ببینید توثیق نداره. کاش که اینجا کتابامون بود، کتاب رجال. حالا تو منزل به نظرم هست، اینو باید بیاریم اینجا. مثلا عمر ابن حنظله توثیق نداره
از شیخ ثلاثه.
بله دیگه، بالاخره در لازم نیست هست اما شیخ ثلاثه باشه. ما بعد از اونها هم در متون رجالی متأخر، یعنی متأخر از اون نجاشی و طوسی و کشی، مثلا رجال علامه، این خلاصه مرحوم علامه هلی مثلا فرض بفرمایید، و در تراز ایشون مثلا یک کتابی معالم العلمایی دارد جناب معالم العلماء مال صاحب مناقب ابن شهر آشوب، و یکی دو سه تا رجالی، اینا هم اگر می نوشتن ما قبول می کردیم، اینا هم اگر می گفتن ما قبول می کردیم. الان خلاصه علامه به نظرم اینجا هست. خب ولی در کتب رجال توثیق نداره.
حاجه آبا عمر ابن حنظله که مجهول ازش نقل میکنه،
الان همین الان همین عرض میکنه. جناب عمر ابن حنظله یه روایتی داره، اون روایت که عرضم به حضور با سعادت شما که او در کتاب القضا در ابواب صفات قاضی نقل شده که اونجا به اون روایت استدلال میکنن برای مثلا اینکه قاضی امام علیه الصلاه و السلام فرمود که فإنی قد جعلته علیکم حاکما، یا فإنی قد جعلته علیکم قاضیا، برای ولایت فقیه به این مقوله جناب عمر ابن حنظله بله استدلال میشه. یعنی تقریبا از حیث روایات خیلی تمرکز رو روایت. تمام اصحاب هم اون رو قبول کرد. در بحث تعادل و تراجم، یعنی دو قسمت داره اون روایت، مفصله عمر ابن حنظله. اون وقت در باب تعادل و تراجی مطرحش کردن و قبولم کردن مضمونش، برای همین خاطرم بهش میگن اصلا مقبوله عمر ابن حنظله. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه فرمودن، حالا باید فرمایش ایشون هم بالاخره شما روش یه تأمل ویژه‌ای بفرمایید، و اون این است که ایشون میفرماین ای که روایت یک راوی رو مثلا در یه موردی ما قبول بکنیم، خوب دقت بفرمایید، این ازش بر نمیاد که حالا چون اینجا قبول کردیم در مورد مثلا ابواب صفات قاضی ما مثلا این رو قبول کردیم، دیگه حالا هر کجا این راوی یه روایتی رو اوورد باید ازش چیکار بکنیم؟ بگید قبول بکن. خوب دقت بکنید، این نکته نیاز به توضیح داره اگرچه ایشون نفرمودن. و اون اینه که یه وقتی ما روایتی را قبول میکنیم به خاطر اینکه این راوی مورد توثیقه. خوب دقت بفرمایید، مثلا این راوی روایتش تصحیح شده، ثقات زیادی از این راوی بله روایت میکنن، برای یک جهت درایعی و رجالی ما روایتش قبول میکنیم. اگر اینطوری باشه، اگر یه جا قبول کردیم دید تا آخر میا قبولش کنیم. مثلا ما به این نتیجه رسیدیم، فرض بفرمایید یکی از این رجال بالاخره مثلا همون جناب، یه بار یه مثالی زدم براتون، علی ابن ابراهیم که شیخ و استاد از مشایخ مرحوم کلینی هست و کلینی بیشترین روایات کتاب شریف کافیره از مرحوم علی ابن ابراهیم قمی نقل کرده. خب علی ابن ابراهیم از کی نقل میکنه؟ از پدرش. پدرش ابراهیم ابن هاشمه. خب خود علی ابن ابراهیم توثیق داره جز اجلا، پدر توثیق نه. عرضم بزرگ با سعادت شما که خب حالا توثیق نداره روایات علی ابراهیم ابن هاشم، علی ابن ابراهیم از ابراهیم ابن هاشم از دیگران، چون ابراهیم تو این سلسله سند هست باید این روایت بزنیم کنار. خب نصف روایت کافی میرن از حیز انتفاع دیگه بیرون میرن خارج میشن. اونجا مثلا میان روایات جناب ابراهیم ابن هاشم رو آقایون مثلا علما تصحیح میکنن، میگن اینا صحیحه. چرا؟ چون مثلا ایشون کسی است که افراد ثقه زیادی از او روایت نقل
از پدر
میکنه، همون پدر. پسر که توثیق داره، پدری که نداره. البته مشروط با این که چیزم نداشته باشه، حالا توثیق نداره
قد
هم نداشته باشه، تضعیفش هم نکرده باشه، اگه تضعیف کرده باشه نه، فرض کنید هیچی دربارش نگفتن، سکوت کرد. اون وقت ایشون عرضم حضورتون که خب اگر پذیرفتیم گفتن آقا این ثقات زیاد ازش نقل میکنن یا به هر دلیلی از مشایخ خودش از مشایخ ثقات بود، ما توثیقات عامه داریم، حالا ایشالله یه وقتی یه بحث رجالی هم بایستی خدمتتون باشیم، توثیقات عامه یکیش چند تا 12-13 تا توثیق عامه داریم، یا به این نتیجه رسیدیم فلان کس مثلا از بنو فضاله، بنو فضالم حالا با این که به لحاظ اعتقادی مشکلی داشتن حضرات فرمودن خذو ما رو و ذرو ما رو، رأی و نظر اونا رو رها کنید قبول نکنید ولی روایتشون رو بگیرید، این آدم های خوبی هن، دروغ نمیگن. خب اگر این رو پذیرفتیم دیگه نمیشه بگیم آه تو این روایت میپذیریم تو اون روایت نمیپذیریم، ولی گاهی ما یه روایت را به خاطر مضمونش میپذیریم، چون مضمونش تأیید شده است توسط روایات صحیحه دیگر میپذیریم، یا فقها این مضمون را یقین دارن، این مضمون مضمونی نیست که یه راوی از خودش بفرمایید
در
بیاد، این معلومه بالاخره پشت به یه جایی بند هست. درباره مقبوله عمر بن حنظله گویا نظر مرحوم محقق خویی همینه که مقبوله عمر بن حنظله را که اسمشو گذاشتن مقبوله، او به خاطر محتوای اون حدیث شریف و اون محتوا تایید شده توسط روایات دیگر، توسط فرض بفرمایید که مجموعه آنچه که در دین پذیرفته شده هست هست. پس ما اگر این روایت مقبوله عمر بن حنظله رو در باب صفات القاضی قبول کردیم، دلیل نمیشه که دیگه ایشان باید قبول بکنیم.
آقا ببخشید، حالا مرحوم خویی حاکم رو قاضی میدونن که خودشون حالا قائل به ولایت برا فقیه نیستن؟
نه نه، او بس مفصلی داره. نه نه خیر،
پس این روایت خدا خویی هم قبول دارن؟
بله ببینید، اون روایت عرض میکنم در دو موضع و در دو جا بهش استدلال میشه، یکی در باب مرجحات، یکی در باب صفات القاضی. اون روایت رو اونجا آقایون قبول کردن، لکن بهش در باب ولایت فقیه استدلال، و اونجا ایشون فقط رو همون چیز اونجا هم قبول نمیکنه. ایشون اونجا میگن عرضم بزرگ با سعادت شما اصلا زیر بار این نمیره، فقط اصرار دارن برای این که حالا ایشون توثیق
نداره
و زیر بار نمیرن. حالا الان من خاطرم نیست که حالا اونجا در خود مرحوم محقق خویی در رابطه با او حدیث شریف که فعنی قد جعلتو علیکم قاضیان یا نی قد جعلتو علیکم حاکمان نظرشون چی. خب ایشون فرمایششون اینه که مقبوله عمر ابن حنظله قابل قبول نیست و ما نمیپذیریم، به دلیل اینکه حالا هر چند اصحاب آن را تلقی به قبول کردن و بهش مقبوله میگن، این دلالت ندارد بر اینکه ما جمیع روایات این راوی رو در هر بابی قبول بکنیم، خصوصا به دلیل اینکه آقایان اصحاب یعنی علمای رجال در حقشون نه جرحی وارد کردن، نه تعدیل کردن، نه توثیقی، نه قطعی، هیچی دربارش نیومد. بعضی از آقایان گفتن که یه روایتی ما داریم که این روایت در رجال کشی نقل شده، یه شخصی به نام یزید ابن خلیفه ایشون از امام صادق سوال کرد که آقا ان عمر ابن حنظله اتانا انکه به وقت یه مطلبی را جناب عمر ابن حنظله از شما برای ما اوورده. حالا کار کنیم، بپذیریم نپذیریم. امام علیه السلام فرمودن فقال ابو عبدالله علیه السلام اذن لا یکذب علینا. این آدم آدم خوبی، یعنی دروغ بر ما نمیگن. خواه اینم توصیه از این بهتر. امام علیه السلام فرمودن که ای آدم بر ما دروغ نمیبنده و این دقیقا توصیق بهترین توصیق، بهترین توصیق آن است که خود امام توصیقش از قبیل زراره و محمد ابن مسلم و امثال اینها را امام خودشون توصیق فرمود. این دلالت بر وثاقت جناب عمر ابن حنظله داره.
خب الان همین روایت قوی است.
حالا در جواب میگن که به این روایت هم نمیشه تکیه کرد. چرا؟ به دلیل اینکه خود همین آقای راوی که یزید ابن خلیفه هست خودش هم برای ما شناخته شده
نیست، توصیف نداره.
بله اگر یک کسی از امام نقل کرده بود که فرض بفرمایید خودش توصیف داشت، این مشکل وجود نداشت. ما این روایت هم نمیتونیم بپذیریم چون خود این روایت همین نکشی روایت ضعیفه، چون این یزید ابن خلیفه خودش گفت که ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. ما یزید ابن خلیفه میخواد بیاد توصیق کند، مثلا به وسیله او ما توصیق کنیم که عمر ابن حنظله را خودش توصیق نداره. خودش هم مشکلش شاید بیشتر از جناب عمر ابن حنظله باشه. خب عرضم به حضور با سعادت شما که از طرف دیگر به لحاظ جناب عمر ابن حنظله تو روایتشون اینطوری بود. بله پس اون روایت عمر ابن حنظله تمام شد. صحیحه علی ابن مهزیار چی؟ صحیحه علی ابن مهزیار آقایون، بله، غیر زراره از امام صادق روایت کردند که اذا اصاب ثوبک خمر او نبیز یعنی المسکر. وقت امام علیه السلام فرمودن چکار بکن؟ اگر اینا ریخ رو لباست خمر یا نبیز مسکر، نبیز یعنی اون نبیز مسکر، ریخ رو لباست، لباست رو بایستی بری بشولی. این صحیحه علی ابن مهزیان. این روایت فقط غیر از خمر، خمر رو بس نداریم ها، ما الان غیر خم بقیه مسکرات، فقط نبیز رو گفته. پس شما که میخوای آقای سید یزدی استدلال بکن، دلیل بیاری برای فتوای خودت که کل مسکرن مایعن بالاصاله، به این روایت نمیتونی استدلال بکنی. چرا؟ چون تو این روایت فقط نبیز رو فهمید.
پس حالا آورده حالا ما میگیم اثبات شاید نفی معادله نمیکنه، به این اشاره کرده نفی بقیهش رو شاید تو اون
نه نفی نمیکنه ولی نمیشه اثبات هم بکنه.
از این روایت نمیشه.
بله دیگه بحث سر همین. بله درست میفرمایید، ولی در هر صورت این روایت داله ولی معنا نیست، چون این روایت هم تقریبا اینو میخواد بفهماند که خود نبیز دو جوره. چون تو روایت هم داشت النبیز یعنی المسکر، نبیز مسکر داریم، نبیز غیر مسکر. حالا حضرت داره میگه که اون نبیز مسکر اگر ریخ رو لباست رو بایستی آب بکشی، فقط مسکر رو میگه، در حالی که مدعای ما چیه؟
کل
مسکر مای انبل اصانه. ارزم حضور با سعادت شما که پس این روایت هم دال بر مدعای ما نیست، دال بر بعض مدعای ما هست، ولی دال بر تمام مدعای ما نیست. و اما روایت جناب عمار، موثقه عمار، موثقه عمار، عرضم بزرگ با صدق خوب دقت بفرمایید، درسته گفتیم عمار ساباتی خودش از فتحی مذهب هاست، ولی توثیق داره، برای همین خاطر این روایت رو بهش میگیم چی چی؟ موثقه. روایت موثقه به لحاظ اعتبار هر چند بعد به اعتبار صحیح نمیرسد، ولی قابل قبوله، بهش عمل میکنه. پس بنابراین جناب این روایت موثقه عمار قابل قبوله و میپذیریم، درسته موثقه است به حسب سند، ولی به لحاظ محتوا، به لحاظ محتوا، محتوای روایت عمار ساباتی که بهش استدلال کردیم، این روایت هم این بود که حضرت فرمود که لا تسل فی بیتن فیه خمرون ولا مسکرون. ببین عامم هست، ولا مسکرون، تو خانه ای که خمر درشه مسکر درشه نماز نخون، چون ملائکه داخل خونه نمیشن. لباستم اگر خمر یا مسکر روش ریخته، بله باید توش تو این لباس نماز نخونه، حتی تغسله. ما با همین فراز دومش کار داریم. این مضمون و این محتوا متاسفانه با اینکه روایت موثقه است، مضمونش هم کاملا گویا و روشنه، ولی این مضمون معارضه، یعنی معارض داره یه محتوای دیگری، حالا بعداً عرض خواهیم کرد، یه روایت دیگری نخواهیم کرد که در اون روایت حضرت فرمودن که اگر مثلا فرض کنید یه قطره مسکری رو لباس ریخ، نخواه نیاز به تطهیر بله نداره. خب اگر معارض باشه این دیگه نمیشود بهش استدلال کرد، دیباستی بریم تو قواعد باب تعارض، یا بالاخره یکی رو بر دیگری ترجیح بدیم، یا بالاخره تساقط بشن، یا بریم تو سنکلوخای بابه بله تعارض. عرضم به حضور با سعادت شما که در باب نجاست خمرم اگر خاطر مبارکتون باشه، ما فقط به روایت همون علی ابن مهزیار استدلال کردیم، با اینکه این محتوا تو همین روایت عمار ساباتی هم هست، به روایت عمار ساباتی استدلال نکردیم. چرا؟ خاطر همین اشکال، خاطر همین که این تعارض درش وجود دارد. خب بس دیگه، و صلی الله علی محمد و آله.